بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ابتدای شروع زندگی در کره زمین این سوال مطرح بوده هدف از آفرینش انسان یا به عبارت دیگر فلسفه تبدیل خاک به این موجود زنده به نام بشر چه بوده؟ بهترین پاسخ به وسیله وجود مقدسی که آدمی رو آفریده ارائه شده. بعد از این پاسخ معنی نداره انسان به گدایی در خانه این و آن بره و سراغ یه موش افراد شرقی و غربی بره. واقعا اونا چی کارن که هدف خلقت ما رو بیان بکنن؟ یه مش حرفم زدن که تاریخ حرفشون به چند هزار سال قبل برمی گرده. نزدیکترینش 3000 سال قبل از میلاد مسیح که میشه 5000 سال پیش، من بعضی از نظریاتشونو دیدم تو کتابا، به کتابی هست علمیه، البته ما میگیم علمیه، علمی زمینیه، در مقابل علوم آسمانی خیلی قابل توجه نیست. نمیخوام اسم مؤلفشو ببرم، مفصل کتاب، به یهودی زاده مطالبش رو نظام داده، جزء کتابای مطرحه که پدر بزرگش یهودی بود، پدرش مسلمون شد، وارد دستگاه دولتی شد، در اواخر حکومت قاجار و خودشم از پایه‌گذاران حکومت رضاخان شد. این کتابو او نوشته. شما اگر اون کتابو بخونید نظریات دانشمندان از 5000 سال پیش رو درباره انسان آورده. به قول شماها تش چیزی گیر نمیاد. بهتر باید بگم یه موش مسائل بافتنیه. اما وقتی میریم سراغ معارف الهیه، مطالب پروردگار رو بررسی میکنیم، میبینیم کلمه به کلمهش حق، عقل و قانع میکنه. یعنی دیگه برای آدم جای چون و چرا و جای سوال باقی نمیگذاره. حق یعنی صدق، یعنی یه حقیقت استوار درست. حق یه نوریه که اگر بخوام قبول نکنم بعد حق غیر از گمراهی هیچی گیرم نمیاد. این حق فمازا حرف پروردگار، فمازا بعد الحق الا الزلال، هیچی گیرم نمیاد. حالا من یه آیه قرآن براتون بخونم، ببینید ما بعد از این آیه سراغ چی باید بریم. سراغ هر چی بریم گمراهیه. آیه در سوره مبارکه نحل آیه 50 90، آیه دو طرف داره، هر طرف آیه سه حقیقت بسیار مهم مطرحه. تا روز قیامت هم کهنه نمیشه اصلا، یعنی راهی برای کهنه شدن نداره. شما هر عنوانی رو بخواید روی این آیه بگذارید، آیه عقلیه، فطریه، دینیه، شرعیه، اجتماعیه، انسانیه، راه برای کهنه شدن نداره. راه نداره که با واقعیات آیه چیزی رو جابجا بکنی. بگیم این 6 مسئله رو برداریم و به جاش 6 دیگه بذاریم، راه نداره. اگر این 6 مسئله رو کنار بگذاریم و 6 دیگه مسئله رو جایگزین بکنیم، ما وارد گمراهی حتمی شد. این اسمش حق. حالا نمیدونم شما تا حالا به این کیفیتی که براتون عرض کردم به معنای حق برخوردید یا نه. اینم راهنمایی قرآن مجید، فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد حق غیر گمراهی چیه؟ این نوع سوالات خداوند متعال هم سوال از عقله. چیه بعد حق غیر از گمراهی چیه؟ جواب بده جناب عقل. عقلو که خدا قبول داره، عقل محبوب خداست، عقل با ارزشترین نعمت پروردگار مهربان عالمه. خیلی جاها آره و نه عقل و خدا قبول داره، خودش عقل و ساخته و داوری عقل و پذیرفته، قبول کرده. در کلیات داوری عقل قابل قبول. خیلی جا داوری عقل به قول حکمای الهی جنبه دو تا چهار تا داره. حالا شما دو تا رو برد تو تمام کره زمین بگرد، دو تا سه تا نمیشه، دو تا پنج تا هم نمیشه. این حق خوب آیه شریف چقدر زیباست. من یه وقتی به یه مقاله خارجی برخوردم، البته دنبال چیز دیگه میگشتم، توی کتابی به این مقاله برخوردم. این آقای خارجی هم فرانسوی بود، یه دانشمند علوم حقوقی و اجتماعی بود. دیدم که تو مقالش نوشته بود من تصمیم گرفتم این قرآن رو از اول تا آخر مطالعه کنم. خیلی شنیده بودم قرآن، دلم میخواست ببینم این قرآن چی میگه. و بعد از اول تا آخرش رو میدیدم. اونا هم در مطالعه خسته نمیشن، چون من نزدیک 20 کشور خارجی رفتم با سران مذاهب و با خیلی از دانشمندان ملاقات کردم، خیلی از پروفسوراشون، استادای دانشگاه‌های مهم دنیا در ایتالیا، در هلند، در انگلستان، در فرانسه، حالا باید فکر کنم یادم بیاد. خیلی اهل دقتن. نوشته بود من از اول سوره هم تا سوره ناس مورد مطالعه هم قرار گرفت. اولین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرین آیه من الجنت و ناس تموم شد مطالعه. حالا نوبت قضاوت هم رسید که درباره این کتاب داوری بکنم. خب آدم عالمی بود، آدم دانشمندی بود، آدم مخالفی نبود، آدم دشمنی نبود. همه خارجی ها با ما دشمن نیستن، دولت هاشون با ما دشمنن. نوشته بود اگر قرآن غیر از آیه 90 سوره نحل هیچی دیگه نداشت، یعنی در طول 23 سال عمر پیغمبر فقط همین یه دونه آیه نازل شده بود و جامعه اسلامی هم همش مرد و زن به این یه دونه آیه عمل می کردن. برای این که ملت اسلام بر تمام ادیان و بر تمام ملت‌ها و بر تمام دولت‌ها پیروز بشن و یه ملت و یه حکومت بیشتر در دنیا نمانه، این یه دونه آیه بسشون. ولی کو عمله به این یک آیه؟ یه طرف آیه سه موضوع که ملت عمل به این سه موضوع رو باید انتخاب کنه، یعنی عمل رو جدی بگیرن. یه طرف سه موضوع که باید حذف بکنن، یعنی در این انتخاب و در این حذف اینا میشن ملت پیروز. و چراغ تمام دشمنانشون خاموش میشه، یه دونه ملت در کره زمین میمونن، اونم ملت اسلام. اما الان شما ببینید توی یه میلیارد و نیم جمعیت از گناه و معصیت و اختلاف و اختلاس و گناهان کبیره چه خبره؟ با این امراض فکری و روحی و باطنی راه پیروزی بر کفر، نفاق، شرک بسته. خب آیه رو گوش بدی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. این سه تا دستور عملی. خداوند قاطعانه شما رو به رعایت عدالت در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی فرمان میده. عدالت یا امر الهی، خدا عادله. دانشمندان الهی میگن این هفت آسمان و زمین که میلیاردها سال برپاس و هیچ اختلالی در هیچ کجای این عالم دیده نمیشه به خاطر عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض. خداوند متعال میلیاردها کرات آسمانی رو به عدالت تکیه داده که کرات میلیاردها سال سرپا وایسته. اگر به قانون عدالت در مجموعه عالم کمترین لطمه ای زده بشه، تمام نظام جهان در هم می‌ریزه. من یه سفر تبلیغی رفته بودم آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی یکی از زیباترین کشورهای جهانه. ما وقتی میگیم آفریقا، مردم به ذهنشون کبیر میاد و بیابون خشک و بی آب و بی علف و کوهستان و دره و پر از حیوانات وحشی. اما همه جای آفریقا اینجور نیست. آفریقای جنوبی کنار دو تا دریاست، اقیانوس، دریام نه، یکی اقیانوس هند، یکی اقیانوس اطلس. خداوند مهربان در ساختن آفریقای جنوبی قلم زیباییشو به طور کامل به کار برده. مثلا شما در شهرهای افریقای جنوبی پیاده که میخواین را برین، دو طرف خیابون درختایی هست که این درخت ها 9 ماه باران ملایم میخوره و این درخت ها 9 ماه 10 ماه شکوفه میکنه. شکوفه ها 2 رنگ، سفید صورتی. شکوفه ها به شکل دقیقا لباس عروسه، یه گردن داره، یه سینه داره، یه دامن داره. بعد از ظهر یه باد ملایم میاد، پیاده رو از شکوفه فرش میشه. 9 ماه سال این باران ملایم میباره. لطافت هوا عجیبه در اون کشور. این دوتا اقیانوس بزرگ جهان، اطلس، هند، اینا چسبیده به هم. در چند هزار کیلومتر چسبیده به هم. اقیانوس هند آبش گرمه، من دستتونو میذاری تو اقیانوس آب گرمه، رنگ تیره و لجنیه. اقیانوس اطلس آب سرده، نمیتونی دستتونو گرداری. آب عین اشک چشم زلاله. چند میلیارد ساله این دوتا اقیانوس و هم چسبیده، قاطی نمیشه. بادم که میاد قاطی نمیشه، طوفانم که میاد قاطی نمیشه. سوره الرحمن مکه نازل شده، شما فرودگاه امام سوارشی یا فرودگاه جده بخوای بری افریقای جنوبی پیادشی، 13 ساعت باید رو هوا باشی. سوره الرحمن مکه نازل شده، مکه یه دونه چشمه آب نیست، الان هم نیست. یه جوی آب نیست، الان هم نیست. مکه لوله کشی آب نداره الان تو این دنیای متمدن. مکه برای خونه ها با تانکر آب میبرن. مکه سبزی چمن رویده نمیشه چون خاک نداره، تمام رمله. داستان اقیانوس اطلس و هندو که چسبیده به همه، آب قاطی نمیشه. تو سوره الرحمن نازل کرده خدا، مرج البحرین یلتقیان، دو قیانوس یلتقیان چسبیده به هم، بینهما برزخ لا یبغیان، بین این دوتا دریای پرده است، قاطی نمیشه. شما بالای یه بلندی میتونی وایسی نگاه بکنی، یه باد ملایم که میاد، یه خط سفیدی بین این دوتا دریا پدیدار میشه، انقدر زیباست. خب سوار هواپیما میشی از جوانسبورگ میری یه شهر دیگه، یک ساعت راه با هواپیما، میری کنار دریا، یه نوع ماهی تو اون دریا هست، تخم گذاریش زیاده. اگر این ماهی رها باشه در اون دریا یک سال، ماهی اون دریا رو پر میکنه، تراکم ماهی انقدر میره بالا که اونجا میشه ماهی خالی، یعنی ماهی ها دیگه جای راه رفتن ندارن. دولت چی کار میکنه؟ هیچ کار. دولت کاری نمیتونه بکنه. پروردگار عالم به این ماهی ها یاد داده که هر سال تو این آب مثلا باید 10 میلیون، من میگم مثلا میگم 1000 میلیون ماهی در سال گنجایش دارن تو این آب باشن. سر سال از 1000 میلیون ماهی 100 میلیون اضافه که میاد، 100 میلیون از ماهیای قبلی خودشون بی کم و زیاد میان لب ساحل، خودشونو میندازن بیرون. مردم اون شهر سبد آماده میکنن، ماشین آماده میکنن، بدون زحمت میان 100 میلیون ماهی رو میرزن تو سبد، تو وانت، تو کامیون، میبرن بازار ماهی فروش ها، زندگی سالشون رو اداره میکنن. این عدالت، این عدل، یعنی وضع و شیعه علا موضعه، هر چیزی رو جای مخصوص خودش قرار دادن، این عدالت. گیاه کاکتوس رو اگه خدا رها میکرد، الان کره زمین زیر گیاه کاکتوس بود، تمام موجودات زنده هم نابود می شدن. ولی عدالت پروردگار اختزا می کنه گیاه به اندازه باشه. چی کار می کنه که به اندازه باشه؟ اینو باید برید تو کتابا بخونید. عدالت در عالم بالا، در گیاهان، در دریاها، در ماهیان، در پرندگان هوا، در حشرات حاکمه. قرآن مجید به انسان امر میکنه، ان الله یأمر بالعدل. اگر قدم از عدالت بیرون بگذارید، فقط و فقط به ظلم آلوده میشه. چون هیچ چی دیگه جایگزین عدالت نیست. میه همون دو تا چهارتاست که سه تا نمیشه، پنج تا هم نمیشه. عدالت حق معلومه. خب این حرف خدا تو این آیه که این دانشمند فرانسوی میگه اگه قرآن غیر از این یه دونه آیه رو نداشت برای تمام کره زمین بس. دو، ول احسان، من به شما امر میکنم که کارتون نسبت به خودتون، به زن و بچه‌تون و به کل مردم نیکی باشه. اصلا بدی نسبت به کسی نداشته باشه. هیچکی با شما وارد جنگ نشده، شما وارد جنگ نشد. حالا یکی با شما وارد جنگ شد، جنگ رو شروع نکرده، گوه آقا من صلح میخوام، قرآن میگه صلح رو قبول کن. حالا جنگ رو شروع کرد، قرآن مجید میگه دشمن رو نسوزونه. قرآن مجید میگه، روایات میگن آبو به روی دشمن نبندین، زخمی دشمن رو نکشین، اسیر دشمن رو نکشین، پناه آور رو پناه بدین، دشمن رو گرسنه و تشنه نگذارید. جنگ اسلام هم جنگ عدالت، جنگ محبت، احسان، این دو. و ایتاء ذی القربا، اصلا از مشکلات قوم خیشاتون غافل نشی، نگین به من چه، خدا از فرهنگ به من چه متنفره. داداشم، شوهر خواهرم، دامادم، عموم، پسر عموم، به من چه؟ این خلاف خداست. به من چه یعنی چه؟ حالا اون به تو بدی کرده، تو حق نداری بگی به من چه، به من چه چیه؟ به غریبم نباید بگی به من چه، به هیچ کی نگو به من چه. نسبت به همه احساس مسئولیت کن، احساس محبت کن، احساس عاطفه کن. این سه کاری که باید انجام داد، اما سه کاری که باید انجام نداد. و ینها عن الفحشاء، از تمام اعمالی که زشته شما رو نهی میکنم. والمنکر، از همه گناهان شما رو نهی میکنم. والبغی، از هر تجاوزی شما رو نهی میکنم. خب این معنی حق. بعد در یه آیه دیگه میگه فمازا بعد الحق الا الزلال. برگردم به اول سخن، ما وقتی حرف تاریخ رو درباره انسان میبینیم، میبینیم نه، یه مش حرفای بافتنیه درباره اهداف خلقت انسان. تش چیزی در نمیاد. اما وقتی سراغ حرفای خالقمون میریم، سراغ حرفای سازندمون میریم، میبینیم نوره، حق. خب خدایا ما رو برای چی ساختی؟ اولا پاسخ این سوال یه مطالب خیلی عجیبی درش هست. ببینم روزای دیگه میتونم اشاراتی بهش داشته باشم. من در این زمینه بهتون عرض بکنم، یه آدم کارکشته‌ام، خیلی کتاب مطالعه کردم، خیلی روایت دیدم، خیلی آیه دیدم. به شهر روزی یه اشاره‌ای داشته باشم. برای چی ما رو خلق کرد؟ یه جوابش در قرآن اینه: الا لیعبدون. این الا لیعبدون خیلی حرف داره. من شما رو خلق کردم، عشقم کشیده بود که تو تمام همه موجودات عالم هزینه خودم بشی. احتیاجی هم بهت نداشتم. تو تمام 80-90 سال عمرت یه چشم به هم زدنم نیاز بهت نداشتم، اما عاشق این بودم که تو خرج خودم بشی. خود که چی بشی؟ که در بین تمام موجودات عالم تو خرج شدنت برای من بهشت ابدی نصیبت بشه، خوشم میاد. که یه 70-80 سال تو دنیا خرج من بشی، بعد به صورت ابد قیامت کنار خودم در بهشت به سر ببری. این در رب بهم پیش پروردگارتون باشه. خیلی نکته هست تا فردا. به قول حافظ، هزار نکته باریک در زمو اینجاست. بریم سراغ عاشق خدا که تو گودال قتلگاه، تو مناجات عاشقانش، تو یه جملهش گفت: ترکت الخلق ترن فی هواکا. دار و ندارم و تو طبق عشق گذاشتم و تقدیم تو کردم. دار و ندارم. مگه من میتونم بفهمم این جمله امام باقر رو که حضرت میگه: حسین عزیز، اون چه رو که به خدا پرداختی، میگم من اصلا نمیتونم بفهمم امام باقر چی میگه، یعنی عقلم نمیرسه. میگه اون چه را که پرداختی، ابدا نیت اجر و پاداش نداشتی. فقط با خود خدا معامله کرد. بار این مسئله خیلی سنگین از نظر معنویت. اومدی کنار بدن علی اکبر، اومدی کنار بدن قمر بنی هاشم، اومدی کنار بدن عون و جعفر، اومدی کنار بدن اصحاب، بدن قطع قطع خودتو میان گودال ارائه کردی، اما اصلا نظر به پاداش نداشت. پس به چی نظر داشتی؟ فقط به خود خدا. فقط اینو من نمیفهمم. ما یه بلاهای سرمون میاد، البته حق داریم چون ظرفیتمون هم این مقداره، میگیم خدایا پامون حساب کن. حالا بچه‌مون مریض شده، بچه‌مون علیل شده، بچه‌مون از دنیا رفته، پامون حساب کن. به ما حق داده روایات که هر کی بچه‌ش از دنیا بره محتسباً پای خدا حساب کنه اجرش، خدا پاداش میده. اما امام حسین بچه‌هاش رو چشمش یا از تشنگی مردن یا با تیر سه شعبه تو بغلش جان دادن، اما هیچ نظری به موز نداشت. نمیدونم. قرآنم که میگه شهید زنده است، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تو خرابه شام که ناظر و حاضر بچهش بود، تو مسیر کربلا و شام که ناظر و حاضر کتک خوردن بچهش بود، میدید دارن با کعب تازیانه با تازیانه میزنن، با کعب نی میزنن، گرسنگی بچه ها رو میدید، تشنگیشون رو میدید. حالا هم که با سر بریده تو خرابه اومده تو آغوش دختر 3 ساله، صدای بچه رو میشنوه، ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. تو این سن خردسالی کی منو یتیم کرد؟ من الذی خذب شیبک، محاسن تو به خون سرت کی خذاب کرد؟ من الذی قطع وریدک، گلو تو کی برید؟ Yeah.